به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 27 قسمت از پادکست آقای مالیات. تو این پادکست در ارتباط با مالیات مناطق آزاد و ویژه میخوام با شما صحبت بکنم. امروز 26 هفته 1401 و خیلی متشکرم که ما هم رو هستیم. خب ما از دو تا منظر باید به مناطق آزاد و ویژه نگاه کنیم. یک، از نظر قانون مالیات‌های مستقیم. دو، از نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده. من اول قانون مالیات‌های مستقیم رو بگم، بعد کلیاتی هم از ارزش افزوده خدمتتون عرض می‌کنم. البته پادکست‌های مختص ارزش افزوده رو بعداً بهش می‌رسیم، ولی کلیت رو اینجا داشته باشیم. خب ما یه قانونی داریم به اسم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سال 72 در واقع تصویب شده. یه ماده‌ای داره، ماده 13ش میگه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت اول 15 سال بود، بعد شد 20 سال، 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم معاف خواهند بود و بعد از اون تابع مقرراتی خواهند بود که هیئت وزیران پیشنهاد میده که فعلا مشمولن، یعنی اون زمان بگذره مثل بقیه مشمول میشن. نکات زیادی داره. اول اینکه این فقط در ارتباط با مناطق آزاده، ما درباره ویژه صحبت نمی کنیم فعلا، فقط منطقه آزاد. ما چند تا منطقه آزاد داریم بچه ها؟ ما یه سایتی داریم، درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه. خیلی سایت در واقع درست حسابیه. هر اطلاعاتی در ارتباط با مناطق آزاد و ویژه بخواین تو این سایت هست. بزنید درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه تو گوگل. اینجا میگه ما 8 منطقه آزاد داریم: کیش، قشم، ماکو، اروند، ارس، انزلی، چابهار، شهر فرودگاهی ماخومینی. این 8 به عنوان مناطق آزاد هستن. پس مناطق ویژه فرق میکنه، کلن داستانش فرق میکنه. این ماده 13 چی گفت؟ چند تا نکته داشت. 1. فرق نمیکنه شخص حقیقی و حقوقی باشه، فرق نمیکنه. 2. در منطقه، یعنی اگر شما بری توی این مناطق آزاد مثل کیش مثلا اونجا فعالیت بکنی نرخ صفری، هر فعالیت هم فرق نمیکنه، نرخ صفری. از چه تاریخی؟ از تاریخ اون مجوزی که خود سازمان مناطق آزاد بهت میده تا 20 سال نرخ صفری. متاسفانه بعضی از این شرکت‌های ثبتی اطلاعات درستی رو به مردم نمیدن. تو آگهی‌هاشون من خیلی دیدم که میگن ما برای شما شرکت ثبت میکنیم تا 20 سال معافی. شرایط داره. این از این. اما یه چند تا در واقع ابهام دارن این مناطق آزاد. مثلا یکی از بزرگترین ابهاماشون اینه که آقا اگر اقامتگاه قانونی من مثلا تهران باشه، خب بعد تو کیش دارم فعالیت میکنم چی میشه؟ دو تا رفرنس خدمتتون عرض میکنم جوابو داره میگه. 1. بخشنامه شماره 377-56 سال 76. 2. بخشنامه 293-29 سال 93. چی میگه؟ میگه معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیچ ربطی به اقامتگاه قانونی اون شخص نداره. یعنی چی؟ درست هم داره میگه. ممکنه من اقامتگاه قانونیم تهران باشه ولی پروژه‌ام تو کیش باشه. میگه هر پولی که اونجا داری در میاری نرخ صفره. پس ممیز مالیاتی نمیتونه بگه چون اقامتگاه قانونی تو تهرانه من بهت معافیت رو نمیدم. نمیتونه همچین کاری بکنه. یا از ما میپرسن که آقا مالیات بر ارث هم توی مناطق آزاد معافیت داره؟ ما یه رأی شورای عالی مالیاتی داریم، 55-86 سال 76. اومده استدلال کرده، اومده گفته چون هدف قانونگذار این بوده که اشخاص اونجا برن سرمایه گذاری بکنن و حمایت بکنه از این داستانها، خب توی بحث ارث ور راست که سرمایه گذاری نمی کنن که، همینطوری یه سری اموال بهشون میرسه. پس با این استدلال میگه خیر، مالیات بر ارث اونجا برقراره، معاف نیست. این موضوعی دیگه. میگه بعضی از شرکت ها حالا یا همه سرمایهشون یا قسمتی از سرمایهشون برای دولتی هست. این چجوری میشه؟ موافقت بهش میخوره یا نمیخوره؟ دوباره همین رأی شورا میگه فرق نمیکنه بین اشخاص در واقع خصوصی یا دولتی، فرق نمیکنه، نرخ صفر. این تا اینجا. از آنی که توی مناطق آزاد هستن، ما یه دستورالعملی داریم، دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد. اینو سرچ کنید براتون میاره. سال 96 منتشر شد. یه سری چیزا رو داره میگه، چیز جدیدی نمیگه ها، جمع‌آوری کرده اطلاعاتو. منتها یه نکته عجیبی داشت. میومد میگفتش که اگر اطلاعات عملکرد مالی رو به سازمان مالیاتی ندی، مشمول نرخ صفر نمیشی. بعد اطلاعات عملکرد مالی رو چی تعریف میکرد؟ میومد میگفتش که دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان و معاملات فصلی. این آخری خیلی عجیب بود. معاملات فصلی رو هم به عنوان اطلاعات عملکرد مالی، یعنی اگر یه شخصی اینو به سازمان نمیداد، این در واقع از معافیت نمیتونه استفاده کنه. یه نفر اینو رفت دیوان باطلش کرد و در قالب بخشنامه 297/150 سال 97 ابلاغ شد. پس الان دیگه اطلاعات معاملات فصلی رو نمیخوان به عنوان عملکرد مالی. عدم انجامش جریمه دارد، ولی اینکه شما ندی به شما معافیت ندن، خیر دیگه الان نداریم. یه سوال دیگه، اون اشخاصی که حقوق بگیر هستن توی مناطق آزاد، اونا چی؟ اونا معافیت دارن؟ یه رأی هیئت عمومی شورای مالیاتی داشتیم سال 74 به شماره 2090، میگفت بله اینا، این عزیزانم معافن. نمیدونیم چی شد، یه آقایی که من خیلی دوست دارم شخصا دلیل این کارش رو بدونم، جناب آقای تو رأی دیوان مینویسه، علی اصغر کاشفی، رفیه شکایت تنظیم کرد و درخواست ابطال اینو خواست. اصلا واسه شخص من خیلی عجیبه. زمانی معمولا این شکلیه که دیوان عدالت اداری یک مرجع تظلم خواهیه، یعنی من رستگار اگر بدونم که یه بخشنامه، یه آیین‌نامه، یک مقرره‌ای صادر شده بر خلاف قانون هست و به ضرر مردم، میرم دیوان ابطالشو میخوام. حالا ایشون نمیدونم چرا رفت این کاری کرد، رفت دادنامه شماره 344/3/299 دیوان باطلش کرد. یعنی از این تاریخ به بعد عزیزانی که تو مناطق آزاد هستن مشمول مالیات بر حقوقن، متاسفانه. این از این. باز سوال دیگه پرسیدن که آقا تسعیر ارز، ببخشید سود حاصل از تسعیر ارز، این تو مناطق آزاد بهش مالیات میخوره؟ که بخشنامه شماره 294/34 سال 94 اومد گفتش که اگر برای اون فعالیت هایی باشه که تو مجوز مؤدی هست، خیر، اینم مشمول نرخ صفره. حالا برای در واقع مناطق ویژه، تو همین سایت درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه 30 منطقه ویژه رو معرفی کرده و مناطق ویژه به خودی خود عملکردشون نرخ صفر نیست، یعنی به خودی خود هیچگونه معافیتی ندارن. یه سری حالتهای خاص تو ماده 132 بحث معافیت هست که بعدن توی پادکست های معافیت ها بهش اشاره میکنیم. پس مناطق ویژه برعکس مناطق آزاد به خودی خود معافیت خاصی ندارن، عملکردی ندارن. ارزش افزودم که یه گریزی بزنیم، بعدن مفصل درباره صحبت میکنیم. تو قانون قدیم، قانون قدیم یعنی از سال 87 تا 13/10/1400، مناطق آزاد و ویژه معاف بودن و نمیدونیم بگیم خوشبختانه یا شوربختانه توی قانون دائمی معافیت ازشون برداشته شده، که خیلی سرصدا کرد و خیلی معترض شدن مناطق آزاد و ویژه و این داستان ها ولی خلاصه تو قانون دائمی فعلا هست. جزئیاتش رو توی پادکست خود ارزش افزوده بهتون میگم. این یک کلیتی بود از در واقع مناطق آزاد و ویژه. امیدوارم که یه دید حداقل خوبی به شما داده باشم تو این پادکست. خیلی متشکرم که با من همراه بودین. پادکست های بعدی رو گوش کنید.